بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
روايتي از آقای ممثل عسکری صلوات الله وسلامه علیه در تحف الاغول ذکر شده این روایت، که حضرت بفرمایین که اکثرو ذکر الله و ذکر الموت و تلاوت القرآن و الصلاة على النبی فإن الصلاة على رسول الله عشر حسنات. اللهم صل
على محمد و آل محمد.
حضرت امر به اکثار چهار مطلب می فرمایند: ذکر خدا به یاد خدا بودن، ذکر موت یاد مرگ بودن، و تلاوت قرآن و صلوات بر رسول الله، که از بین چهار تا اون آخریه رو یه مقداری تأکید هم برش میکنن که فإن الصلاة على رسول الله عشر حسنات، که انه اونای دیگه یک حسنه است ولی این یکیه عشر حسناته. ناظر به بحث جزا هم نیستن، بله در بحث جزا من جا بالحسنه فله او عشر امثالها، این ناظر به چی است؟ ناظر به خود این اعماله، ناظر به خود این اعماله، که خود این عمل از بین این چهار تا صلاة على رسول الله خودش عشر حسناته. فرق میکنه این دوتا، من جا بالحسنه فله او عشر امثالها، اگر کسی یک حسنه انجام بده جزایش 10 تا حسنه است، 10 برابر اون است. ولی اینجا در مورد جزا صحبت نمی‌کنه روایت، که خود صلاة علی رسول الله خود این 10 تا حسنه است. بفرمایید اگر جزاش بناوشه داده بشه میشه 10 برابر، این 100 تا حسنه به عنوان جزاش داده میشه. این یه نکته. نکته دیگر این که خب این 4 تا مطلبی که در روایت اومده، اون ستای اولیش به یک معنا وجهش خیلی روشنه برای ما که حضرت چرا دارن توصیه میکنن بهش و توصیه به اکثارش، ذکر الله و اذکر الله ذکرن کثیرا، هرچه انسان بیشتر رو یاد خدا باشه بیشتر خودش رو میسازه، اصلاح میکنه، بندگی میکنه. یاد مرگ همینطور، هرچه انسان بیشتر به یاد مرگ باشه زودتر دست و پاشو جمع میکنه، توشه برای آخرتش جمع میکنه. تلاوت قرآن همینطور، که در قرآن کسی اگر انس با قرآن داشته باشه بیشتر به یاد خدا هست، بیشتر به یاد مرگ هست، بیشتر اهل ذکر میشه. ولی اون صلاة علی رسول الله، این وجه این که امر به اکثارش فرمودن، که خب امر هم در قرآن داریم دیگه، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، این وجهش چی است؟ اللهم صل علی ارزم محضرتون. رو بحث ولایت، بحث ولایت و ارتباط با ولایت، تجدید عهد با ولایت، این خیلی در رشد و کمال انسان مؤثره. یعنی همه اعمال خیر، همه خوبی ها، همه حسنات یه طرف، بحث ولایت یه طرف. اون روایت هم هست که بنی الاسلام علی خمس، که حالا صلات و نمیدونم زکات و صوم و حج و ولایه و ما نودیه بشه این کما نودیه بالولایه. این بحث ولایت خیلی عجیبه، که صلوات فرستادنم اثرش چی است؟ خاصیت صلوات اینی که انسان رو متوجه ولایت میکنه. ولایت هم اصل اعتقادش متحریت داره، نورانیت داره برای انسان، هم تجدیدش، تجدید ولایت، تجدید عهد با ولایت به انسان نورانیت میده، و خیلی هم اثرگذاریش توی تزکیه نفس و پاک شدن انسان و رشد کردن انسان تأثیرگذاریش واقعا عجیب و غریبه. اثرگذاری که بحث ولایت و تجدید میثاق با ولایت میتونه در تطهیر نفس و روح انسان داشته باشه با هیچی قابل مقایسه نیست. اون جمله زیارت جامع هست دیگه: و جعل صلاتنا علیکم و ما خستنا به این من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لزونه و ناله خورده عقب جلو خوندن. خب این یه آثارو داره. خب لذا خیلی باید به این توجه داشته باشین که صلوات از خواستگاه ولایت، صلوات لغلغه زبان خیلی معلوم نیست اثری داشته باشه. صلواتی که از خواستگاه ولایت، چون ولایت داریم، باور داریم به ولایت رسول الله، باور داریم به ولایت آل رسول الله، با این باور، برای تجدید این باور، برای تحکیم این باور، اگر انسان صلوات بفرسته، این نورانیت میاره و انسان رو در مسیر تزکیه نفس، در مسیر رشد و کمال خیلی جلو میبره و غرق نور میکنه انسان رو. منتها خب باید التفات به این معنا داشت. نمیخوام بگم التفات نداشته باشه انسان اثر نداره، نه اثر داره، ولی اگر التفات به این معنا داشته باشه، صلوات از عمق جانش، از عمق اون اعتقاد و باورش بفرسته انسان، این آثار فوق العاده‌ای در وجود انسان داره. پس امام فرمودن اکثر من ذکر، اکثر ذکر الله و ذکر الموت و تلاوت القرآن و الصلاة على النبی و ان الصلاة على رسول الله عشر حسنات. یه نکته کوچولو دیگه هم بگم، بله 6 دقیقه شد، یه نکته دیگه هم بگم بشه 7 دقیقه، که ماها التفاتمون معمولا به وجود مطهر آل رسول الله بیشتر از خود رسول الله. حالا اونم وجهش هم اینه که آل رسول الله مظلوم واقع شدن، این مظلومیتشون موجب این شده که ما بیشتر به آل توجه کنیم، به خود آقا رسول الله توجهاتمون معمولا حالا امثال بنده کمتر هست. نکتش هم عرض کردم، چون مظلومیتی که برای آل پیش اومد ما رو بیشتر متوجه اونها میکنه. منتها خب موقعیت رسول الله نسبت به آل طاهرینشون خیلی متفاوته. یعنی در کنار التفات به آل رسول الله و توسل به آل رسول الله و توجه به آل رسول الله، در کنار اون و حتی در رتبه مقدم در اون، به خود رسول الله انسان باید التفات داشته باشه و عرض کنم خدمتتون که اظهار ولایت بکنه، اظهار تحبب بکنه، اظهار محبت به رسول الله بکنه. کسی با زبان خودش، حالا با صلوات، با توجه قلبی، التفات قلبی، خیلی نورانیت به انسان میده و باور بفرمایید از بسیاری از حسنات و اعمال خیر اثرگذاریش اگر بیشتر نباشه قطعا کمتر نیست. این التفات به انوار طیبه اهل بیت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اون جمله مرحوم آقای مصباح هم شنیدید دیگه، مکرر ایشون میفرمودن، ما از زمان خودشون شنیدیم مکرر میفرمودن که من هیچ عملی آسانتر، شیرینتر و پرمنفعتتر از توجه به حضرت حجت سراغ ندارم. هیچ عملی آسانتر، شیرینتر، پرمنفعتتر. آسانه، خودتون توضیح نمیده، آسانه چون خرجی نداره. همینجوری که روبروی من نشستید، دارید تو چشمای منم نگاه میکنید، دلتون یه لحظه متوجه حضرت میکنید، حضرت هم متوجه میشه. خب شیرینه از کنم و کم خرجه، ببخشید پرمنفعت هم هست. منفعتش اینه که انسان رو نورانی میکنه، غرق نور میکنه. خدای تعالی انشاءالله توفیق این معانی رو به همه ما مرحمت بفرماید. محمد و آله الطاهر. اللهم صل. خب دوستان عزیز، بحثمون در باب تصویر بود. یه فایل برده من باز شد بخوام بسته شده بود. صفحه چند دیگه بود؟
188.
عرضم به حضورتون که بحثمون رسید به اینجا که ثم لو اممنا الحکمه. بله بفرمایید.
این دو تا اشکالی که فرمودید دیروز،
بله
دوستی جوبشون به این برمیاد که شیم اشعاری این روایات مجوزه و مقید، این اختصاصشون به غیر روحانی رو ندیده. توجه نکرده. نکته دو تشکر به این برمیگشتیه.
بله.
حالا شاید بشه اینجوری توجیه کرد که یا شیم هرچند که روایت دیگه غیر از روایت که ذکر کرد مد نظرش بود
که این خلاف فرمایش بود. فکر خلاف فرمایش رو خودشون دارن میگن دیگه. کان کذالک فی الادلة المرخصه که روایت تو اب سید مسلم و تفسیر
آیه. نمی‌نه این روایت مرخصه رو برمی‌دارن. یه مثلا شما یه روایت غیر این ستایی که گفتش دیگه غیر از این ستایی که خودش فرمود روایت دیگه بوده که اون مثلا اختصاص به غیر روحانی نداشته.
خب
یه وقتی اینشان یه وقتی دیگه شما شاید همین روایات و مثلا خواسته جد بوده از شیخ مفید و اینا به یک ممکنه طرف ایلوه خصوصیت کرده باشه خواهد شیخ مفید باشه
ایلوه خصوصیت کرده
یعنی از اینجا خصوصیت ندیده بر روایات که مثلا غیر روحانی
این که نمیشه که آخر روایات نگاه بکنید امکان الغا خصوصیتش وجود نداره. خب صراحت داره مثل اون حضرت میفرمون که تماثیل رجل و مرأه نبود بلکه تماثیل شجر و حجر بود مثلا. خب این که نمیشه گفت الغا خصوصیت که. یا میفرمون که جائز نیست مالم یکون مثال روحانی، واقعا شدنی نیست، هم این شدنی نیست، همون فرمایش اولتون هم با این کلامی که مرحوم شیخ همین صفحه 188 سطر 4 و 5 دارن به مل جمله تمثال فی الاطلاقات المانعه ان کان ظاهرا فی شمول الحکم للمجسم کان کذالک فی الادله المرخصه لما حد الحیوان که ادله مرخصه رو میگن که روایت تو اهل الغول و صحیحه ابن ماسم مسلم و ماتفی تفسیر اون خودشون دارن میگن دیگه صراحتا دارن میگن که ادله مرخصه
هم مثلا داریم مثلا هستش که رفتی مثلا حضرت یه پارچه این از گرد خونشون
میرسیم بعدا داریم. خب خب بگید
مثلا شاید مثلا اونجا لزوما ازش در نیاد که اختصاص داده هر شبه که به غیر داد
پارچه نصب کردن که چی بگید
نصب نکرد مثلا کنم به عنوان فرش مثلا نیرفتاد چیزی از داده
خب بله
داده میپرسه آقای چجوریه حضرت میگه که مثلا من جهت اکرام مثلا استفاده نکردم از اینکه مثلا به چه توهینی داده میشه و اکرامی صورت نمیگیره خلاصه نسبت به این تمثیلی که اینجا هست. میگم شاید اون روایت یا اطلاقی داره از این جهت که شامل غیر زدون نیست مثلا نکته مد نظر شیخ این بوده برای توجیه حرف مرحوم مفید.
بله اون روایاتی که مفادش چیه؟ مفادش اینه که
مطلقا
فرموده جائزه. خب البته اونم روایتی که اکرام حضرت هم اکرام نمی کنن.
نه نه حالا روزمه این که نه زیر نمی کنن دارم توبیه این که زیر پا اشکال نداره.
آه چون زیر پا افتاده اشکال نداره. آره حالا بعدا چند تا روایت دیگه میرسیم تو عبارات اینجا هم هست که اهدیت الیه تنفستون من الشام روایت قالیچه از شام به من هدیه کردن که فیها رأس و چه فیها صورت و طائر فهمت و خویر رأس ها میرسیم اینشان بعدا هست. بله واقعا اگه ما این روایتی پیدا بکنیم که به نحو مطلق فرموده باشن جائزه خیلی خوبه. روایتی به نظر مطلق فرمودن جایز ولی ظاهرا تو عبارت شیخ ناظر به جای دیگه غیر از این روایات نیست. اولش فرمودن روایت مرخصه اینجا که دارم میگن اون وسط عبارتشون مبهم بود مشخص نبود که منظور از مقیدات چیه ولی این آخر قبلش گفتن همین آخر دوباره در مورد مقیدات دارن صحبت میکنن. مقیدات همون سه روایت قبلی میگن دیگه. شیخ مفید استدلال نمیاره.
شیخ بخوان مثلا هر چی
البته حال اینم ببینید آدرسی که دادن آدرس کتاب شیخ مفید رو دادن منتها من فحش نکردم شاید در کلمات بزرگان دیگری هم اومده باشه و استدلال برایش ذکر کردم. بالاخره استدلال مال هر کی است. استدلالی که شیخ انصاری فرض کنید درست کرده برای شیخ مفید یا دیگری در کتابش آورده استدلال مال هر کی است. این استدلال دلیل بر مدعا منطبق نیست. خب چون مدعا دو فرض رو حرام کرده دلیل صرف دلیل اهم از مدعا هست. دلیل اهم از مدعا هست. بله. عرضم به محضرتون که این بحثی که اینجا مطرح میکنن رفقا تو ثمه مطرح میکنن دو تا مطلب رو میخوان بفرمون مرحوم شیخ که این دوتا مطلب هر دوتاش رو ناظر به فتوایی که تصویر غیر حیوان رو حرام میدونه، تصویر غیر حیوان رو حرام میدونه، ناظر به اون فتوا هر دوتا مطلب رو بخوان بفرمان. خب لکن حال میرسیم انشاءالله که مطلب دومشون طبق مبنای خود شیخ هم که تصویر حیوان رو حرام میدونه، طبق اونم جاری میشه. ولی ابتدا حرفی که دارن میزنن اینجا ناظر به کدوم فتوا؟ ناظر به فتوایی که صورت غیر حیوان رو حرام میدونه. حالا کسایی که صورت غیر حیوان رو حرام میدونستن خودشون دو دسته بودن دیگه. یه دسته اون قول اول، قول مخالف اول که کلن میگفت تصویر حرامه، چه حیوان چه غیر حیوان. یه دسته هم چی؟ قول دوم که حالا منصوب به شیخ مفید بود که ایشون هم صورت غیر حیوان در صورت که مجسم باشه رو حرام میدونست. خب طبق هر دو قول شیخ میفرمان که حرمت در صورتی هست، از این میگن فظاهر، ظاهر اینه که حرام حرمت در فرضی هست که اون چیزی که صورتگریش اتفاق افتاده از مخلوقات خدا باشه، از اون مخلوقات خدا باشه که معجبتون لناظر، که یه شکل قشنگ و خوشایندی داشته باشه و دل خلاصه اون بیننده رو جلب خودش بکنه، جذب خودش بکنه. بنابراین اگر از اون صورت اون مخلوقات خدا باشه که جذابیتی نداشته باشه که انسان رو جذب خودش بکنه، این ادله حرمت شامل این نمیشه. که حالا از شیخ سال جایی سال وجود داره اینجا که جناب شیخ این که میفرمایید از ظاهر در فرضی که قائل بشیم که تصویر غیر ذوات الارواح حرام، ظاهرش نگی در این فرض حرامه، دلیلتون چیه؟ شیخ هیچ دلیلی ذکر نمیکنه. بله اون آخر کار یه جمله داره که لعدم شمول الادله لذالک کلهی، میگه ادله شامل این مواردی که نفس تمایل به مشاهدش نداره، جذابیت نداره برای انسان، ادله شامل این موارد نمیشه. حالا به چه دلیل شامل این موارد نمیشه؟ هیچ نکته شیخ انصاری مطرح نمیکنه دیگه. حالا اینجا جای گمان زنی ها باز میشه، هر کسی یه وجهی براش درست میکنه. خب من اصل مطلب رو بخونم تا ببینیم که مطلب خونده شد و خواهد چی به ذهنشون میرسه، وجه این که شیخ همچی استثاری از ادله میکنن. البته استثار از ادله فرضی است، یعنی میگه به فرض که قائل بشیم، ما قائل نیستیم. ما شیخ انصاری بفرمایید میگیم که صورت حیوان مجسمن و منحوش شرامه، صورت غیر حیوان مطلقا میگیم حرمت نداره، ولی به فرض که قائل باشیم حرمتش اطلاق نداره، بلکه حرمتش فقط در اون جاهایی است که اون غیر حیوان یه شکل جذابی داشته باشه که میل انسان، نفس انسان تمایل به مشاهده و تماشا کردن اون داره. ببینید ثم انه لو امن الحکم لغیر الحیوان، لو یعنی به فرض که تعمیم بدهیم حکم رو، ما تعمیم نمیدیم، ما به فرض که تعمیم بدهیم حکم رو لغیر الحیوان مطلقا، همون کاری که قول مخالفه اولی انجام میداد، مطلقا به غیر حیوان، مطلقا یعنی چه؟ مجسم چه غیر مجسم دیگه. بله حالا اگه قول شیخ اولی بگیریم، مخالف اولی رو دو بگیریم، مخالف دوم رو سه بگیریم، فهم قول دو با اشکال نداره. ثم لو عممنا الحکم لغیر الحیوان مطلقا، که مخالفین دسته اول این کار انجام دادن، او مع تجسم، بگیم که حکم به غیر حیوان صراحت پیدا میکنه در صورتی که اون غیر حیوان مجسمه باشه، که مخالف دسته دوم این کار رو انجام داد، فظاهرو، خب تا گفت فظاهر، هر جا فقیه میگه فظاهر، رفقا یه علامت ظاهر سوال بذارید که وجه ظهور چی هست و دنبالش باشید، ازش مطالبه کنید. فظاهر و ان المراد بهی، مراد بهی، این بهی هایش برمیگرده به غیر حیوان، منظور از این غیر حیوانی که میگیم تصویر و صورتگری و خلاصه بله نقاشی کردن چون مجسمه سازش حرامه، منظور از اون غیر حیوان ما کان مخلوقا لله سبحانه، اولا از مخلوقات خدا باشه، یک، و ثانیاً علا هیئت خاصت معجبت لناظر، خب از مخلوقات خدا باشه و هیئتی داشته باشه که بله شگفتی بیننده رو برمی انگیزد و انگیزه بیننده میل به تماشا و مشاهده کردن اون داره. علاوه موجبتن لناظر، ادامه موجبتن لناظر، علاوه تمیل و نفس الى مشاهدت صورتها، حالا صورت المجردت عن الماده که میشه نقاشی، او مع الماده که میشه مجسمه، میل به مشاهده صورتش داره نفس انسان. بنابراین فمثل و تمثال و سیف و رمح و القصور و الابنیت و سفونه و بنز الگانس و تویتا کمریه و نمیدونم اینا مماه و مصنوعون للعباد اینا چی؟ و این کانت فی هیئت حسنت معجبت، حتی اگر یه هیئت حسنه و معجب اعجاب برانگیزی داشته باشه، این خارجون از حرمت خارجه. این دوتا قید گفتن، مخلوق لله این یک، علا هیئت معجبه اینم دو. بنابراین با قید اولش اینا خارج میشن. و کذا مثل و تمثال القصبات و الاخشاب و الجبال و شطوط مما خلق الله لا علا هیئت معجبت للناظر، که مثل قصبات یعنی نی، اخشاب چوب، جبال کوها، شطوط سواحل، از اون چیزایی که شیخ هم ذوق نداشته خداییش رضوان الله علیه دیگه، آره سواحل و کوها نمیدونم، بله سواحل و کوها اونا خیلی زیبایی داره، نمیدونم آره ذوق هم متفاوته دیگه. چشم کنم خزمتون عادی شده بوده براش، بله چون شاید عادی شده بوده، بالاخره دیسپولی بوده هم کوه میدیده هم ساحل زیاد دیده بوده، براش عادی بوده. یک از یزدی باشه مثل ما، بله می‌فرمایید که بله مما خلق الله لا علی هیئت معجبت للناظر، که اینا خدای تعالی خلق کرده لا علی هیئت معجبت للناظر، به حیث تمیل و نفس و الی مشاهدت ها، به نفسی که نفس انسان میل مشاهدش داشته باشه، اینطور نیست. این ادامه توضیح لا است، لا به این گونه که نفس میل مشاهدش داشته باشه، ولو به صور الحاکیت لها، ولو انسان میل مشاهدش داشته باشه به واسطه صوری که حاکی از اون موارد هست. خب اینا بله صوری که بله صور حالا اهم از نقاشی و مجسمه، نفس انسان میل مشاهدش نداره ولو به صور الحاکیت لها، اینا رو میفرمایند که مشمول ادله تحریم نیست. ببینید مشغول تحریم نیست به فرض که حرام بدانیم، شیخ فرضی داره صحبت میکنه، طبیعتاً اون اطلاقات میشه دیگه، دلیلش اون اطلاقات تحریم میشه، اصل دلیل ما بر تحریم اطلاقات تحریمه دیگه، حالا باید ببینید هر کسی چقدر خارج میکنه ازش. خب ببینید دلیل اصلی ما بر تحریم اطلاقات تحریمه، باید ببینیم هر کسی چقدر از اینها خارج میکنه، چقدر بیرون میکنه از این ادله، از این اطلاقات، که حالا ما فقط غیر ضرور رو بیرون میکردیم، بعضی هیچی بیرون نمیکردن، بعضی مثل شیخ مفید چی؟ بله منقوشه ها رو بیرون میکردن، اما از منقوش ضرور یا منقوش غیر ضرور. بله میفرمان که لعدم شمول الادلت لذالک کلهی، چون ادله منظور ادله تحریمه، ادله تحریم شامل هیچ کدوم از این مواردی که گفته شد نمیشه، نه شامل اون عرض کنم خدمتتون که سفون و نمیدونم ابنیه، نه شامل این قصبات و اخشاب، شامل هیچ کدوم نمیشه. عرض کنم حالا وجه این چیه؟ شیخ هیچ وجهی هم نمیفرمان، اول میگن از ظاهر اینطوره، بعدم از شما میپرسیم که منشأ استفسارتون چیه، میگه منشأش اینه که ادله تحریم شامل اینا نمیشه. خب سوال چرا ادله تحریم شامل اینا نمیشه؟ ادله تحریم که اطلاق داره، که ادله تحریم که از این جهت اطلاق داره، که چرا شامل اینها نمیشه؟ دیگه چی نمیفرمان. یه حاشیه مرحوم میرزای شیرازی داره اینجا، بحث تشبب خالق، بحث تشبب خالق اینجا مسئله نیست، فرق نمی کنه که اگه قرار شد تشبه خالق باشه حالا چه صورت مخلوق زشت باشه چه مخلوق قشنگ باشه فرق نمی کنه که همش میشه تشبه به خالق.
اونجا هم موجب رو میگفت دیگه که آدم تعجب میکنه، این همین دلیل اونجا هم بود توی قبلی تشبه رو بود.
بحث تشبه حالا عرض کنم خدمتتون که بله، من یه وجهی به ذهن خودم رسید که وجهش شاید بشه گفت، به یک معنا بشه گفت که وجهش انصرافه. خب انصرافش هم از این جهت که غالبا افرادی که نقاشی میکنن غالبا کسرت وجودی، غلبه وجودی که به تبع این غلبه وجودی غلبه استعمالی هم میاد، غالبا افرادی که نقاشی میکنن صورتگری میکنن، همه چیزی که نقاشی نمیکنن صورتگری میکنن که خب چیزایی که خوشگل باشه جذابیتی داشته باشه خب اینها رو نقاشی میکنن و صورتگری میکنن. خب بعدم حالا از بین اینا باز دوباره دو دست است، بعضی هاش از مصنوعات بشری است، بعضی هاش از مصنوعات الهی. اون بحث تشبه رو اینجا خوبه بیارید. اوناش که مصنوعات بشری هست این دیگه تشبه به ذات الله پیش نمیاد. خب اوناش که مصنوعات الهی هست طبیعتاً طبع آدم ها اینطوره که چیزایی که جذابیت داشته باشه، قشنگی داشته باشه، اینا رو نقاشی میکنن. یک و ثانیاً از بین این چیزایی که آدم ها نقاشی میکنن، اوناش که مصنوعات بشری هست اینا اون نکته تشبه که حکمت حرمت اون نکته توش نمیاد، ولی اینایی که مخلوقات خدا هستن اون نکته تشبه توش راه پیدا میکنه. حالا عدل هم در فضای اون عرض کنم عمل کرده جامعه صادر شده دیگه. خب موقعی که حضرت میان این رو میفرمان، فضای عمومی که مردم نقاشی میکردند و نقاشی یه چیز مرسومی بوده بین مردم، خب فضایی که داره روایت صادر میشه خود همین فضا که به این شکل بوده که غالبا نقاشی رو نسبت به چیزایی که زیبایی خاصی داشته، جذابیت داشته، اینو نقاشی می‌کردن، خود همین میتونه عدل رو چیکار بکنه؟ منصرف بکنه به این موارد. بله.
مثلا فرمودید که بحث تشبیه مثلا الان یه قسمتش به خاطر اینکه چیزای جذاب می‌کشن اینا حرام میشه. حالا همون حرام اگه از مخلوقات خدا باشه، حرمتش رو سوال می‌کنه، درسته؟
بله بله.
بعد خب این تشبه به خالق و اینا رو فهمید که اصلا این مد نظرش ها تمامید نبوده.
حالا بله بله، این الان ببینید شیخ انصاری دارن تعلیقه میزنن در حرف این بزرگانی که این حرف میزدن که اینا اگر خواستن قائلن بشن،
شیخ از این مرموع داره دلیل جذب میکنه که آقا اینا به این دلیل حرمت حرمت رو ثابت میدونن،
به این دلیل حرمت رو ثابت میدونن. ببینید آقا، ببینید شیخ انصاری الان نمیخواد بگه که اونا چی میگن دا، دقت بفرمایید تو این سمه شیخ انصاری نمیخواد بگه اونا چی میگن، میگه آقایونی که با ما مخالف هستید و تصویر غیر ذات روح رو میگید حرامه، حواستون باشه اگرم خواستید بگید حرامه کلا نگید حرامه. چرا؟ ما که میگیم نگید حرامه، ولی اگرم خواستید به فرضم خواستید بگید حرامه کلا نگید حرامه، بلکه اونجایی بگید حرامه که این تصویر مخلوقات الله باشه، اونم نه همه مخلوقات الله، اون مخلوقاتی که چی؟ یه جذابیتی داشته باشن، یه زیبایی فوق‌العاده‌ای داشته باشن که بالاخره میل نفس انسان به مشاهدهش هست، اینا اگر باشه حرام میشه، مطلق نگید حرام. اینجوری داره شیخ صحبت میکنه. خب عرض کردم این بحثی که شیخ میتونه اصلا نیاره اینجا. خب لذا اگه کسی بخواد مکاسب رو ویرایش کنه، بعضی از قسمتاشو حذف کنه، این از بحثی که میشه اندازش باورقی، این بحث اصلی نیست، چون قول خود شیخ نیست، طبق قول مخالفینش میگه اگه خواستن حرف بزنن اینجوری بگن. حالا یه حاشیه مرحوم میرزای شیرازی داره که ایشون میگه لعل الوجه فیه، عرضی که بنده کردم، لعل الوجه فیه ان المطلوب الواقع غالب، ان المطلوب الغالب الوقوع من النقوش و تصویرات و ما ذکر و ما توضیح که عرض کردم، اون چیزی که غالبا از نقوش و تصویرات اتفاق میفته در بین مردم، خب همین چیزی که شیخ فرمودن، چون مردم معمولا یه چیزی که جذابیت داشته باشه، یه چیز جالبی باشه، نقاشیش میکنن. خب اینم خودش یه قرینه است. شما برای تفسیر نصوص باید ببینیم نصوص در چه فضایی صادر شده، یعنی حضرات چی رو دیدن و به خاطرش این فرمایشا رو فرمودن. حالا نمونه این کار ان شاء الله تو بحث غنا هم میاد، که تو بحث غنا بعضی از بزرگان گفتن که ادله غنا حرمت غنای اون غنای مرسوم در زمان ائمه رو ثابت میکنه، چون حضرات ناظر به همون غنایی در زمان خودشون داشتن صحبت میکردن و غنا رو تحریم کردن. لذا باید بریم ببینیم که اون غنایی در اون زمان چی بوده. موقعی که میگن غنا حرامه، ناظر به غنای اون زمان بودن. غنای اون زمان رو باید بریم ببینیم چی بوده و همونو بگیم حرامه، نه بیشتر نه کمتر. بعضی اینو قائل شدن، اسمش فیض کاشانی، که ان شاء الله بعدا تو بحث غنا میرسه. اینجا همین حرفو بگیم، توضیحی که برای این وضع ظاهر مرحوم شیخ مطرح میشه اینه که ادله در ببینیم ناظر به ببینیم اون چیزی که مرسومه و متداول بین مردم چیه، ادله ناظر به همون هست، ناظر به همون هست و همون رو حرام میکنه. بفرمایید آقای.
این طوری یه بخشی از فرمایشی که میگه اگر محبوب خدا نباشه، این شاید مثلا شیخ موسوی اینجوری گرفتن که آقا واضحه که ادله شاملی نمیشه. چید مثلا قیچی که من خودم میتونم بسازمش، شاید اینو که حرام نمیکنه به طریق اونا نقاشی حرام نمیکنه خیلی خوب.
خب این خوبه، بیان قشنگتر شد، یعنی دیگه سراغ بس تشبه نریم. یعنی این چیزایی که انسان خودش رو میتونه بسازه و که اندامی فرمایی ضرورت فقه که اینا ساختنش اشکال نداره، چیزی که ساختن خودش قطعا اشکال نداره، ساختن صورتش هم اشکالی نداره. خب این خوب بیان قشنگتری از اون حرف من قشنگتر شد در مورد شما. یعنی از بحث تشبه هم که حکمت بود استفاده نکنیم. مطابق مجبورن از دو تا نکته استفاده کردیم. یه نکتهش این که این چیزایی که مصنوعات بشری هست ساختن خودش اشکال نداره، چرا اصلا به اینکه بخواد به طریق اولا ساختن نقاشیش اشکال نداره. این یک. و دو اون نکته که عرض کردم، روایات موردش مذارت بخوام خارجن اون نقاشی که غالبا بین مردم اتفاق میفته، اکثریت قریب اتفاق نقاشی هایی هست که در بین مردم اتفاق میفته، نقاشی چیزایی هست که جذابیت داشته باشه، چیزایی غیر جذاب رو کسی نقاشی نمی کنه. و این خودش قرینه بشه که اون روایات هم ناظر به همین چیز شایع و رایج بین مردمه. خب این ببینید ما رو به زحمت انداختن شیخ، یه از ظاهری گفتن ولی هیچ وجهی براش نگفتن، فقط فرمودن لعدم شمول الادلت لذالک کله. کنار همین لعدم شمول الادلت لذالک کله، این دوتا نکته که عرض شد رو دوستان یادداشت بفرمایند که اینم برهانی بشه دیگه این استظهاری که ایشون کرده.
خصوصیت داره
جانم.
که موجب باشه یا
نباشه و کسفت استعمال باشه، اصلا دیگه
این توی خود قول شیخ هم اگه بگیم، اگه حتی بین روحانی و بین روحانی میخواید دو
دو دو
اگه آدم خوشگیری رو مجازم هاشو بسازن مشکل داره، آدم بریخ دیو دازن اونزا مشکل نداره.
نه ظاهرم توی رسم زر رو اینجور نیست، غلبه نداره که فقط زر روحای قشنگ و صورتگری کنه ازش، نه همه زروها رو ازش صورتگری میکردن. خب توی غیر زروها مرسوم این بوده که اونایی که قشنگه و جذابیت داره اونا رو صورتگری میکردن، ولی تو زروها مطلقا صورتگری میکردن، فرقی نمی کنه، از همه چیز صورتگری میکردن در ذهنش. یعنی چی دو تا انصراف داره؟
دو تا دور مختلف داره میگه، جایی که روحانی باشه انصراف داره.
آقای تو چیز آقای مرشدین بیدار نشن یا خزیت میشن یه چیزی خوابیده مرشدین آخه خسته ای؟ دیگه نمیکشم. بله ببخشید اصخایی میکنم، ضبط هم داره میشه، ضبط هم داره میشه، اصخایی میکنم. حالا ضبطش بخواد بعدا با آقای بختیار بگید پاک کنه این قسمتشو، دقیقه 34ه. خب دیگه از بعد فامیل نگیم. خب یعنی منظورش اینه که مباحثه کلاس رفت به سمتی که خواب آور شده. خب به نظر من دیگه بیشتر از اینم بهش نپردازیم، راه مقدار کافیه. آقای نجفی آقای میری هم می‌خواستن چیز بپرسن. نه ببینید، بین معروف شه فرما دو چیز خارج میشه، یکی امثال ساحل و جوب و نمیدونم اینها خارج میشه، یکی هم امثال سفن و سیف و رمح و اینا خارج میشه. آقای حمیدی نسبت به سیف و رمح و ابنی و اینا رو فرمودن.
مثلا موارد دیگه هستن که بخش سیف باشن ولی انسان
نساخته باشه. بله دیگه، اینا که شیخ میگن اشکال نداره که انسان نساخته باشه، انسان نساخته باشه که میشه مخلوقات خدا الهی میشه که
نساخته باشه
ولی مخلوقات خدا الهی
میشه که عرض کنم. خب از این طرف یه چیزی هست که انسان نساخته این طرف،
خب
مطلب نیست که انسان اون بسازه یا نسازه، حالا تو نباشی اونجا از نساختنش نمیشه این دلیل رو
ببینید. بالاخره یا مسمومات بشری هست یا نیست. اگه مسمومات بشری نیست، در صورتی که چیزی باشه که جذابیت داشته باشه، عرض کنم خدمتون که نفوس میل مشاهدش داشته باشن، در این فرض فرمودن که عدل شامل میشه.
مجاد چیزی مثل شمشیر دوست زیبا هست، مثلا کشتی زیبا هست، ولی انسان ساخته
بود و
ساختنش هیچ اشکالی نداره، حرامه.
خب
تو اینجا نباید بگیم حرام دیگه،
گفتن دیگه، شیخ هم گفتن دیگه، شیخ هم گفتن دیگه. ببینید شیخ انصاری فرمودن که در صورتی که بگیم غیر ذروع تصویرش حرامه، در جایی حرامه که دو تا شرط داشته باشه، یک از مخلوقات الله باشد نه از مخلوقات بشری، مصنوعات بشری، و دو از مخلوقات اللهی باشه که جذابیتی داشته باشه. خب نمیدونم حالا فرمایش شیخ رو نگاه بفرمایید. عرضم به معذرتون که یه نکته دومی هم مثلا که آقای نجفی عذرخواهی می‌کنم دیگه خیلی طولانی شد، ببخشید. من چیکار کنم حالا بفرمایید.
این دوم که علی از خاصیت موجودات ناظرین رو گفتین، اصلا دارم اشتباه معنی می‌کنم.
حالا شما درست
کنم این حیاتی که الان داره، حیاتی که سخته خوبه، اینجور دادن الان باشه که اینجور دادن باشه که این حیاتی که ما از این داریم میکشیم، این تصویرگری که ما داریم انجام میدیم، این تصویرگری اگر باز شد میل انسان بهش باشه، این حکم میاد.
نه این علا حیعت، علا حیعت قیده برای چیه؟
علا حیعت
این ببینید، این مخلوقا لله و علاهی قید برای صورت، قید برای زستوره است. اینا بفرمایید نه نه، اینا هر دو قید برای زستوره است. فظاهر ان المراد بهی، بهی یعنی به غیر الحیوان. یاد بفرمایید ثم انه لو عممنا الحکم لغیر الحیوان، فظاهر ان المراد بهی یعنی به غیر الحیوان زستوره. این زستوره ماکان مخلوقن لله سبحانه، اصلا خودش قرینه است که ماکان مخلوقن لله. اون زستوره ای که از مخلوقات الهی باشه، الهی از این خاصت موجبت لنازه. این کارش
همین که از مثال تصدقات لا الهیت موجبی
مما خلق الله، مما خلق الله، مما خلق الله و لا الهی، لا الهی این نقش اعرابیش چیه؟ حال از مفعول خلقه است دیگه، از مجزای خدای تعالی خلقت فرموده، در حالی که لا علاهیت موجبت لناظر هستن اون مخلوقات خدا، بازم زستور است، هر دو ناظر به زستور است، هم اینجا هم قبلیش.
اطلاعات چجور جواز پیدا میکنه؟ مربوط روایات ناظر به صورت های روایات ناظر به متعارف، متعارف به صورت های جذاب و زیبا و اینا، این مثبتش این هر.
ببینید موقعی که روایت داره صادر میشه از معصوم، معصوم نمیاد در مورد یه چیزی صحبت بفرماید که
اصلا
در مورد، ببینید خود این چیزی که مورد توجه حضرت قرار گرفته و اومدن منع کردن، یه چیزی باید باشه که سر چیز میگن و سر بی سوال که نمیتراشن که، باید بالاخره نه نه نه
الان شما
معرض شدید به روایات ناظر، خود البته انصرافه دیگه، بذار اینجور براتون بگم، نمیخواستم اینو بگم، گفتم شاید اشکال کنید، ولی بحث انصراف غلبه وجودی است که پشت سر این غلبه وجودی غلبه استعمالی هم میاد.
این خرافی اون حکمتی که ما شما فرمودید، اگه
حکمت تشبه باشه به قول شما تشبه چه برد؟ من نفهمدم شیخ فرمودن حتی حکمت اون که حکمت اصلا ما کار با اون نداره، اون بذارید کنار کنید، اون بذارید کنار. ببینید معیار قرار شد چی باشه؟ معیار قرار شد عرض به حضورتون خوب شدن ارزم به حضورتون که بله اون چیزی که صحبتمون این بود، اون چیزی که غلبه وجودی داره و این غلبه وجودی به تبعش غلبه استعمالی هم درست میشه. موقعی که غالبا صورتگری و نقاشی در زمان صدور نصوص، صورتگری و نقاشی غالبا از نظر وجودی به چیزهای خوشگل و جذاب تعلق میگیره، اثرش اینه که مردم هم موقعی که گفته میشه نقاشی ذهنشون میره سراغ چی؟ سراغ تصویرگری و مجسمه سازی نسبت به چیزهای خوشگل. بله؟ اینو حرف عرفی اوغلایی هست داری میزنی؟ آقا جان اطلاق انصراف شما قبول ندارید یه واقعیت مثل انصراف رو مثبتی نداره. راه انصراف چیه؟ انصراف غلبه وجودی که به تبعش غلبه استعمالی هم میاد، انصراف درست میکنه دیگه. چه مصادره واضحه آقای عبداللهی، چه فرمایشیه انصراف اطلاق بینید روایت هر روایت مطلق ما دوباره اصل اطلاقش بکنیم؟ نه، خود همین کثرت وجودی گاهی اوقات کثرت استعمال هم پشت سرش میاد که افراد موقعی که این عنوان رو استعمال میکنن ناظر به اون فرد موجود هستن دیگه. در اثر همین روایت انصراف هم مورد پیدا میکنه. شاهد هم براتون آوردم در بحث غنا، مرحوم فیض این حرفو زده که غنایی که در زمان حضرات معصومین شایع بوده یه غنای خاصی بوده، لذا این همه روایاتی که در مذمت غنا اومده، در تحریم غنا اومده، اینا رو باید منطبق کنیم بر غنا شایعه در زمان حضرات. نکته فنیش هم اینه که کثرت وجودی به تبعش کثرت استعمال میاد. کثرت استعمال به این معنا که چون این غلبه وجودی داره، هر وقت که عنوان مطلق آورده میشه، افراد اون چیزی که در ذهنشون تداعی میشه چیه؟ همون میشه که همون چیزی که کثرت وجودی داره دیگه. خب لذا این لفظ استعمال انصراف پیدا میکنه به چی؟ به فرد خاص. با این بیان میشه درستش کرد. حالا شیخ نگفتن ما رو اصلاح به زحمت انداختن، این چهار خط هم یه ساعت وقت زیادش بود. هازا کلو، این یه نکته که ناظر به حرف این آقایون میزنن. نکته دومی که ناظر به حرف این آقایون میزنن، که البته این نکته دوم به درد خود شیخ هم میخوره، که آقایان که میفرمایید که تصویر غیر ذوات الارواح حرامه، حواستون باشه. خب حواستون باشه در صورتی به این کار تصویر گفته میشه که چی؟ که به قصد حکایتگری اون موجود خارجی نقاشی بکشید یا مجسمه درست کنید. بنابراین اگر انسان قصد محاکات نداشته باشه و اتفاقا یه چیزی رو درست میکنیم شبیه یکی از مخلوقات الهی بشه، خب حتی در ذروهش هم که ما میگفتیم اتفاقی اگر شبیه بشه، این تصویر دیگه آرش سر نمی کنه. عرض کردم خدمتون به فرض مثال شیرنی درست میکنیم، اتفاقی شکل گربه میشه مثلا. یه چیزی درست میکنیم اتفاقی شکل مار میشه مثلا. مار از ذوات چیز هم حیات، ذوات الحیات، ذوات الارواح هم هست دیگه. اینها چی اسم تصویر برای استعاره نمیکنه، چون تصویر اسمش رو خودشه دیگه، صورتگری. یعنی انسان از امور قصدی، از عناوین قصدی است. قبلا گفته بودیم دیگه عناوین سه جورن: قصدی، قهری، قصدی قهری. تصویر از عناوین چی است؟ قصدی است. در صورت که انسان قصد محاکات و شبیه سازی داشته باشه، برش تصویر صرف میکنه، و الا کلمه تصویر صرف نمیکنه. کلمه تمثیل، مثال، تمثال، اینا صرف نمیکنه و در نتیجه تحریم هم نمیاد. هازا کلهو، نکته دوم، نکته دوم میخوام بگم اینی که گفتیم تا الان اینو داشته باشید به علاوه مطلب دیگری. هازا کلهو مع قصد الحکایت و تمثیل، باید قصد حکایت و تمثیل هم باشه. بنابراین ولو دعت الحاجت و الى عمل شیئن، حاجت از کنم دایی ما بشه برای اینکه یه چیزی رو بسازیم که یکون و شبیه هم به شیء من خلق الله ولو کان حیوانن. تا الان ناظر به اون کسانی که میگن غیر حیوان حرامه صحبت میگه شیخ، اینجا یه ولو هم گفتن، یعنی این دومی حتی طبق نظر خود ما، طبق نظر ما که میگیم صورت حیوان حرامه، اگر حاجت داعی ما بشه که چیزی بسازیم که شبیه یکی از مخلوقات خدا است، حتی اگر اون مخلوق اون زصوره حیوان باشه، من غیر قصد الحکایه، ولی قصد حکایت نداشته باشیم، اینجا فلا بأسه قطعا. چرا؟ چون صدق اسم نمی کنه، عنوان تمثیل و تصویر اینجا دیگه صدق نمی کنه. و منه قبلا گفته بودیم فرماش کاشف اللسان، قبلا گفته بودیم که سیجی که این حرفیشون تمام نیست. و منه یظهر النظر فی ما تقدم من کاشف اللسان، با توجه به این نکته معلوم میشه اون حرف مرحوم کاشف اللسان هم مرحوم فاضل هندی هم تمام نیست، چون ایشون بله اصلا تو چون این لباس ها اون تالی فاسدی که ایشون گفتو. ببینید ما اطلاق کلام مرحوم علامه که بگیم صوب ز تماثیل کلن کراهت داره ما هم قبول نداریم، منتها فاضل هندی از یه مسیر میرفت ما از مسیر دیگر میریم. فاضل هندی از چه مسیری میرفت؟ گفت چون اگر این حرف رو بخوایم بزنیم بر همه لباس ها ز تماثیل صرف میکنه، یه حداقلش که لباس تار و پود داره، تار و پود شبیه چی از اخشاب و قصبات. خب میگیم آقا این حرف شما حرف درسته، این تالی فاصلی که مترتب کردید مترتب نمیشه. چرا؟ چون اینا تمثال برای صرف نمیکنه، در صورت اینا میشه تمثال که اون سازنده لباس زمانی که میخواست بسازه به قصد شبیه سازی اخشاب و قصبات ساخته باشه، در حالی که همچه قصدی نداشته، ساخته اتفاقی شده شبیه قصبات و اخشاب. و منهایی از هران نظر که معتقد من کاشف لسان. اینم دوتا نکته ای که اینجا داشتن تمام. مطلب بعدی بعد از دقایق انشالله یه تنفسی بکنم رفقا، خسته که نشدید که، یه استراحت بکنید برمیگردید. اللهم صل علی